سلام، من علی نورهانی هستم و شما شنونده برنامه گفتگو از وبسایت مدیرسایت.com هستید. در برنامه گفتگو از اساتید بازاریابی اینترنتی و صاحبان کسب و کار موفق وب دعوت می‌کنیم تا تجربیات خودشون رو با ما در میان بذارن. شما شنونده اولین برنامه گفتگو هستید. سلام عرض میکنم خدمت شما کاربران محترم مدیر سایت، علی نورهانی هستم و در این برنامه گفتگو مهمان ما جناب آقای محمود بشاش هستند. آقای بشاش، خیلی ممنونم که دعوت من رو پذیرفتید و در این برنامه شرکت کردید. مطمئناً بسیاری از مخاطبین ما شما رو به خوبی میشناسن، ولی ممنون میشم خودتون رو معرفی کنید و بگید که چه شد وارد این حرفه شدید و در حال حاضر به چه شغلی مشغول هستید.
سلام علی جان، منم خیلی خوشحال هستم از اینکه در خدمتت هستم و میتونم با مخاطبین وبسایت خوبت از این طریق صحبت کنم. وبسایت تو میبینم و کارهای خیلی خوبی انجام میدی، مخاطبینی داری که دارن از خدماتت و از دانشی که داری استفاده میکنن و این به نظر خیلی کار با ارزشی هست. من شاید فعالیت خودم رو در این زمینه یا این صنعت برگره به سال شاید 2000 یا 99 میلادی. در اون زمان که خب میدونی اینترنت اصلا وجود نداشت، در ایران تازه وارد شده بود و خدمتت که امکاناتی که الان روی اینترنت هست، حتی مثل فرض کن مثال بزنم، نمیخوام بگم خیلی امکانات در واقع پیشرفته، ولی حتی موتورهای جستجو مثل گوگل در اون زمان به این شکل نبودن، فعالیت نداشتند و دسترسی به اطلاعات به این سادگی نبود. برقراری ارتباط و کانکشن که امروز به راحتی از طریق شبکه‌های اجتماعی داره انجام میشه، اون زمان اصلا امکان پذیر نبود. دسترسی به اینترنت در حد یک سری ISP هایی بود که ما از طریق دستگاه مودم با سرعت بسیار پایین وصل می شدیم. این که چطور وارد این در واقع زمینه کاری شدم برمیگرده به خب علاقه شخصی من، که من همیشه واقعا دوست داشتم که کار جدید و تکنولوژی جدیدی که میاد رو حتما برم و باش آشنا بشم و کار کنم. اون زمان یادم هستش که برای این که خب من مطالعه کرده بودم و یه مقدار با اینترنت و فضای اینترنت و یه مقدار در واقع در لایه‌های فنی‌تر، مثلا فرض کنید که نتورک، آی پی ادرس، تی سی پی، آی پی، در این موارد تحقیق کرده بودم، کتاب‌هایی رو خونده بودم و خیلی دوست داشتم. کاری که من انجام دادم اون زمان این بود که خب اون موقع واقعا دانلود نرم افزار و دسترسی به نرم افزارهای به این شکل مثل امروز نبود. من دقیقا یادم نیست چطور این نرم افزار رو به دست آورده بودم، شاید از روی سی دی هایی که تو بازار بود یادم نیست، ولی یک نرم افزار وب سرور بود، خیلی نرم افزار ساده بود، یعنی اینو فقط شما روی یک رایانه نصب می‌کردید، اجرا می‌کردید و یک فولدر رو به عنوان روت فولدر بهش معرفی می‌کردید. کاری که من کردم تو خونه این رو انجام دادم، روی یک کامپیوتر رو نصب کردم، یک صفحه وب که خب خیلی ابتدایی بود، واقعا فقط یک صفحه HTML خیلی معمولی بود ساختم، بعد این رایانه به دستگاه مودم وصل و این مودم گوش به زنگ بود. بعد آمدم شرکت، اونجا از طریق رایانه دیگری که اون هم دستگاه مودم داشت تماس گرفتم با شماره تلفن خونه و این مودمی که اونجا گوش به زنگ بود جواب داد و یک کانکشن TCP/IP بین شرکت و خونه برقرار شد و من در نرم افزار براوزر که اون زمان فکر میکنم براوزر اینترنت اکسپلورر ورژن 1 یا 2 بود، روی ویندوز 3 ویندوز 3 نصب میشد، ندیدید شما هستن، نمیدونید چه شکلی بود و چی بود، ولی از اون طریق وصل شدم و یک صفحه وبی که توی خونه روی اون وبسر نصب بود رو به در واقع مدیران شرکت دمو دادم و اون نقطه عطفی شد برای اینکه این حرکت در شرکت شکل بگیره. اون شرکتی که من در اون زمان کار میکردم شرکت همکاران سیستم بود که اصلا در واقع کار حرفه‌ایم رو از همونجا شروع کردم به عنوان برنامه نویس و بعداً هم به سمت در واقع همین بحث اینترنت آمدیم. این جرقه باعث شد که ما اصلا یک که به طور خیلی خودکار یک گروهی و یک تیمی در شرکت شکل گرفت که رو بحث آنلاین فعالیت کنیم و اصلا این بحث رو بشناسیم، بومی سازی کنیم و به مشتری های شرکتی رو ارائه کنیم، که بعد دیگه در همین مسیر جلوتر رفتیم، یک ISP کوچیک رو اندازی کردیم از طریق 6-7 خط تلفن در حدی که به مشتری های خود شرکت فقط خدمات خیلی محدود ایمیل و اینترنت میدادیم. بعدش جلوتر رفتیم، خدمات ثبت دامین و وب هاستینگ رو ارائه دادیم از طریق در واقع نمایندگی با چند شرکت خارجی داشتیم. بعد رفتیم به سمت خدمات طراحی وبسایت و این گروه شکل گرفت، در واقع بزرگتر شدیم و به عنوان یک سیستر کمپانی از شرکت همکاران سیستم به صورت خیلی تخصصی و حرفه‌ای با تیم جوان و در واقع خیلی در واقع شارپی که داشتیم این خدمات رو ارائه دادیم. در واقع این مسیر به این شکل به وجود آمد و من در همین مسیر با توجه به علاقه خیلی زیادی که در من ایجاد شده بود و کلن این بحث برای من خیلی هیجان انگیز بود ادامه دادم و در واقع در این صنعت وارد شدم. شاید صنعت اون موقع نبود، اون موقع ما ارتباط با اینترنت به عنوان یک صنعت نبود، نهایت ما ISP داشتیم که همین ISP ها بودن که سایر خدمات مثلا طراحی وبسایت اینا هم ارائه میدادن، ولی اینکه به عنوان فضای آنلاین به اون شکلی ما الان داریم اصلا همچین موجودی اون زمان وجود نداشت و این به مرور زمان شکل گرفت. شاید این داستانی هستش که به هر حال پرسیدی چطور وارد این صنعت شدم و این کار رو انتخاب کردم، در واقع این شکلی بود و خیلی خب چون واقعا بحث خیلی گسترده بود و هر روز ما می‌دیدیم که امکانات جدید و نرم افزارهای جدید، ابزارهای جدید داره وارد این صنعت میشه، خب ما هم بر اساس همین سرعت رشد ما هم رشد می‌کردیم، می‌رفتیم یاد می‌گرفتیم و اینها رو در واقع به مخاطبین خودمون ارائه می‌کردیم. من وبسایت خودم رو میگم چون اون زمان واقعا داشتن یک وبسایت کار خیلی عجیب و سختی بود، یعنی شما اینجور نبود که راحت بتونید یک دامین بگیرید، هاست بگیرید، یه CMS مثل وردپرس و جوملا نصب کنید و وبسایتتون کار کنه. نه، اون زمان تمام نیازهامون رو ما دیولپ میکردیم و کد میکردیم و اگه کنترل پنل میخواستیم این رو بعد خودمون مینوشتیم، کد میکردیم و برنامه نویسی میکردیم. بنابراین من در اون چند سالی که این فعالیت رو داشتم خب وبسایت شخصی نداشتم، تا اینکه در سال 2001 یا 2 فکر میکنم وبسایت شخصی خودم رو اندازی کردم، آدرسش mahmoodb.com بود و اون زمان چون من احساس میکردم علی جان که واقعا مخاطبین ایرانی در این فیلد و در این زمینه نیاز دارن که آموزش ببینن، نیاز دارن که مشاوره بشن، مشاور داشته باشن و به هر حال فکر میکردم که یک خلأ بسیار زیادی هست، به خاطر اینکه خب همه مطالب به زبان انگلیسی بود، خلأی بود که مخاطبین فارسی زبان و ایرانی دسترسی به این اطلاعات برای آشنا شدن با این صنعت و برای در واقع آشنا شدن با اینکه چه قدرتی بهشون میده، چه کمکی به تجارتشون میتونه بکنه نداشتن. و کاری که من کردم این بود که شروع کردم یک سری مقاله های وبسایت انگلیسی زبان رو با یه سری دخل و تصرف به زبان فارسی ترجمه میکردم روی وبسایت میذاشتم و یه دفعه دیدم که واقعا این خودش خیلی مورد استقبال قرار گرفت و باور نمی‌کنی من روزی که ابرار اقتصادی، اون موقع روزنامه ابرار اقتصادی یه بخشی داشت مخصوص IT، اولین مقاله من رو به صورت بزرگ فول پیج با یک عکس خیلی بزرگ زده بود به اسم خودم و این چاپ کرده بود، خیلی برام جالب بود و دیدم که واقعا این پتانسیل و این نیاز هستش و اون کار رو ادامه دادم و تقریبا میشه گفت در زمینه اطلاع رسانی و مشاوره تونستم که یه جایگاهی بر خودم ایجاد کنم و امروزم اگر کسی من رو میشناسه، اگر کسی من رو دوست داره به خاطر کارهایی که میکنم، اگر کسی من رو تشویق میکنه، فکر میکنم که برمیگرده به همون زمان و همون فعالیت هایی که از ابتدا شروع کردم و تا امروز با همون علاقه و با همون دقت و با همون در واقع امید ادامه دادم. یعنی من هیچ وقت در این زمینه که مایوس بشم یا ناامید بشم یا فرض کنید که فکر کنم کار خیلی سختی هست، هیچ وقت فکر من به این شکل نبوده. سابقه تحصیلی منم که لیسانس برق الکترونیک دارم، الان در واقع در امارات زندگی میکنم به همراه خانواده، در واقع همسرم و فرزندم که 11 سالش هست.
خیلی ممنون. و سوال دومم اینه که شما در حقیقت وبسایتت به شکل یک بلاگ هست و مقالاتت رو به این شکل از طریق این وبسایت به مخاطبینت ارائه میکنی. میتونی یه توضیح راجع به اصلا فایده وبلاگ و اینکه این وبلاگ تا حالا چه تأثیری توی کسب و کار شما داشته برای مخاطبین ما بگی؟
در مورد وبسایت خودم، خب یه وبسایت شخصی هست علی، و وبسایت شخصی معمولا به این شکل هستش که حالا شاید این فرمولی که تو ذهن من هست، ولی خدماتی که ارائه میکنن معمولا خدماتی هستش که اون شخص میتونه ارائه کنه. یعنی منظورم این هستش که با یک وبسایت شرکتی خیلی فرق میکنه، که مثلا شما در وبسایت شخصی فرض کنید که بخشی به نام پروداکتس ندارید، میدونی شاید به عنوان راهکار در وبسایت شخصیتون یک سری ابزارها، یک سری مطالب، یک سری پکیج هایی رو معرفی کنید، ولی اینها معمولا خیلی شخصی باقی میمونه. یعنی کسی که میاد وارد وبسایت میشه اصلا از اسمش مشخص هستش، وبسایت شخصی، پرسونال وبسایت، میخواد ببینه شما خودتون شخصا چه کار بلدید، تخصصتون چی هست، چقدر تجربه دارید و چه کارهای خوبی تا حالا انجام دادید. میخواد خودتون رو بشناسه و بعد حالا میتونه ببینه که آها، شما که داره این پتانسیل ها هستید، مثلا در یک شرکتی هم کار میکنید یا فرض کنید که مدیر یک شرکت هستید، دو تا بحث کاملا جدا هست. و خب وبسایت شخصی من دقیقا با همین دید هست، یعنی شامل مطالب، کانتنت، محتوا، مطالبی هست که مینویسم، مطالبی هست که ترجمه میکنم، حالا به صورت تکست هست، به صورت فایل های صوتی یا پادکست هست، کمی ویدئو هست، به صورت ای بوک، کتاب های الکترونیکی هستش، کتاب های چاپی و تو این لول. بعد صفحه فیسبوک دارم، خب به هر حال فن های من روی وبسایتم مشخص هستش. خلاصه در واقع وبسایت من یک کامیونیتی رو شکل داده که کسایی که در این صنعت و در این فیلد و در این مباحث دنبال مطلب هستن یا میخوان با من مرتبط بشن، سوالی دارن، مشاوره ای لازم دارن، میتونن از طریق وبسایت من این کانکشن رو برقرار کنن. در کنار این، خب من شرکت خودم رو دارم که خب خدمات طراحی وبسایت، خدمات اینترنت مارکتینگ، آنلاین مارکتینگ، ای بیزنس، اینها رو ارائه میکنیم که خب اون برای خودش فضای خاص خودش رو داره، کاملا هم به زبان انگلیسی هستش و مسیر خودش رو داره جلو میره. ولی من این رو بهت بگم که شاید این فرمول واقعا درستش هم همینه. بیشتر مشتری هایی که من دارم و کلاینت هایی که من دارم از وبسایت شخصی من و برند شخصی من با من مرتبط میشن تا وبسایت شرکتمون. دلیلش هم این هستش که وبسایت شرکت یه وبسایت نسبتا استاتیک هست. نهایتا ما تعداد مشتری هایی که کار براش رو انجام دادیم رو ممکنه آپدیت کنیم و وبسایت جدیدی که طراحی کردیم رو روی وبسایت شرکت معرفی کنیم، ولی سایر محتوا معمولا خیلی تغییر نمیکنه. ولی وبسایت شخصی وبسایت کاملا پویا و داینامیک هست و شما هر روز بهش در واقع رسیدگی میکنید، فن پیجاتون رو رسیدگی میکنید، با اینا ارتباط دارید، اونها با شما ارتباط دارن، در واقع کامنت میذارن، مطالبتون رو شیر میکنن یا به اشتراک میذارن و به هر حال یک جنب و جوشی در این وبسایت شخصی وجود. همین جنب و جوش باعث میشه که کسانی که میخوان شما رو پیدا کنن راحت تر از وبسایت شخصیتون پیداتون میکنن، اونجا راحت تر باهاتون ارتباط برقرار میکنن، چون شما به عنوان یک شخص هستید، به عنوان یک فردی که یک سمتی در این شرکت داره نیستید. و به هر حال وبسایت شخصی حداقل در مورد من به این شکل بوده و فکر میکنم که میتونه یک فرمول باشه خودش که میتونه به در واقع ایجاد کار و گرفتن پروژه و ارائه خدمات به مخاطبین نقش بهتری و بیشتری بازی کنه که در واقع برای من کاملا به همین شکل بوده. و خدمات من هم واقعا میگم به صورت خدمت ارائه نمیشه رو وبسایت. شما وقتی مطلبی رو که من اونجا نوشتم میخونید و میبینید که آها من در مورد مثلا فرض کنید که نیوزلتر و سیستم های مختلفش و استانداردهای مختلفش حرف برای گفتن دارم، قاعدتا این در ذهن شما شک میگه خب کسی که اینها رو بلد هست و میدونه و مطالعه کرده و در موردش داره صحبت میکنه، اگر من ازش بخوام که به من راهکار بده حتما میتونه این کار انجام بده. پس اتوماتیک یک خدمت در ذهن اون شخصی که داره این مطلب رو میخونه شکل میگیره، بدون اینکه من این رو مطرح کنم که آها این یکی از خدمات یا یکی از محصولات من هست. و این غیر مستقیم بودن ارتباطی که وبسایت شخصی من با مخاطبم داره خیلی واقعا در این مدت به من کمک کرده برای اینکه بتونم در واقع کار و پروژه بگیرم.
خیلی ممنون جناب آقای بشاش، در پاسخ شما نکات خیلی ظریفی بود که مطمئنن هر فردی که میخواد روی پرسونال برندینگ کار بکنه میتونه از این نکات شما برای رشد کسب و کارش استفاده بکنه. و در حقیقت هدف وبسایت های شخصی این هستش که شما دقیقا بگید من راجع به این موضوع متخصص هستم. جناب بشاش، من یه سری سوال دارم و اکثر این سوالات رو با چند نفر از دوستانمون که صحبت میکردیم صاحب وبسایت هستن و با اونها گفته بودم که میخوام با آقای بشاش صحبت بکنم و چند نفر یک سری سوالاتی رو از من پرسیدن که تقریباً به نوعی کلیه و من دقیقا سوال اونها رو میخوام منتقل بکنم به شما. و یکی از مهمترین سوالات، یعنی اکثر این سوال رو میپرسیدن، این بود که مثلا فرض کنید یک کارآفرین یک سایت خدماتی وب رو راه اندازی کرده، حالا برای شروع کسب و کار و معرفیش چه کارهایی باید تو اینترنت انجام بده؟
سوال خیلی خوبی مطرح کردی علی. ببین اولا که سوال تو نباید این شبهه و این ذهنیت رو ایجاد کنه که خب یک کارآفرین اول میره وبسایت رو اندازی میکنه بعد فکر میکنه چجوری این رو معرفی کنه. خیر، در واقع شما در اون طرح تجاری که دیزاین میکنید، برای خودتون طراحی میکنید، اون بیزنس پلانی که دارید، باید اول این نکته رو دیده باشید که خب اگر فرض کنیم من همین فردا وبسایتم راه اندازی بشود با چه روشهایی و چطور رو باید معرفی کنم. بنابراین این حتما باید از اول دیده بشه. شما هیچ وقت نیاید وبسایت رو اندازی کنید بعد بگید خب حالا اینو معرفی میخوام کنم. حالا برای اینکه بخواید یک وبسایت و خدماتتون رو معرفی کنید که مخاطبینتون پیدا کنن شما رو و بیان و به شما سفارش بدن ازتون خرید کنن، باید توجه داشته باشید اولا اینکه چون وبسایت دارید و چون فضا آنلاین هست نباید فرض کنید و فکر کنید که فقط بعد در فضای آنلاین شما این تبلیغات و این معرفی رو انجام بدید. خیر، باید حتما ترکیبی از آنلاین و آفلاین رو ببینید. دلایل خاص خودشو داره. ممکن هستش که نوع مخاطبین شما این رو اجبار کنه که به عنوان مثال شما حتما از تبلیغات رادیویی استفاده کنید یا تبلیغات تلویزیونی یا تبلیغات چاپی برای معرفی خدمات و محصولاتتون. پس شما باید در طرح تجاریتون این موضوع رو ببینید که چون آنلاین هست نباید فقط برید به سمت روش‌های آنلاین. اتفاقا ممکن هست روش‌های آفلاین خیلی خلاقانه‌ای بتونید در واقع پیدا کنید و ابداع کنید که تأثیرات خیلی چشمگیر روی معرفی وبسایت آنلاین شما داشته باشه. برای خودتون محدود به فضای آنلاین نکنید. نکته دوم این هستش که شما باید دو دیدگاه و دو در واقع عملکرد داشته باشید برای تبلیغاتتون و معرفی وبسایتتون. یک، عملکرد و روش‌های کوتاه مدت و روش‌های بلند مدت. در روش‌های کوتاه مدت به این شکل هست که به عنوان مثال شما امروز وبسایت دارید، همین الان می‌خواید که در ظرف یک هفته یا 10 روز 10,000 بازدید کننده وارد وبسایت شما بشن. خب کافی هست که وبسایت‌های پربیننده‌ای رو پیدا کنید که در ایران هم زیاد هست، وبسایت فارسی زیادی هستن که بیننده‌های خیلی زیادی دارن. شما می‌تونید به راحتی با گذاشتن یک تبلیغ در اون وبسایت‌ها که حالا میتونه به صورت تبلیغات گرافیکی باشه، بنر باشه، میتونه به صورت تبلیغات متنی باشه، به راحتی میتونید تعداد زیادی بازدیدکننده رو سرازیر کنید به وبسایتتون. این میشه چی؟ میشه در واقع عملکرد کوتاه‌مدت. یا میتونید مثلا در گوگل تبلیغ کنید و به صورت پی پی سی یا همون تبلیغات پیپر کلیک در گوگل راه اندازی کنید. هر کسی که جستجو میکنه برای خدمات و محصولات شما به راحتی میتونه در واقع از طریق گوگل شما رو پیدا کنه، کلیک کنه و وارد وبسایتتون بشه. این در واقع روش‌های کوتاه مدت و آنی و لحظه‌ای هست. یعنی شما میتونید به راحتی با یه مقدار خرج کردن از بودجه که دارید بازدید کننده ها رو سرازیر کنید به وبسایت. ولی بعد چه اتفاق میفته که وقتی اینها وارد وبسایت شما میشن؟ اونجا هستش که اون بحث در واقع معرفی و تبلیغات بلند مدت شما مطرح هست. شاید در حالت تبلیغ کار اسم خوبی نباشه و اونم این هست که وظیفه شما این هست وقتی که این بازدید کننده ها حالا به هر روشی وارد وبسایت شما میشن، شما باید اینها رو در یک فرایندی وارد کنید که اون فرایند باعث میشه تا شما یک ارتباط دائم و بلند مدت و ریشه‌ای با مخاطبتون داشته باشید، که این فرایند و این کارهایی که انجام میدید مثل راه اندازی یک نیوزلتر آنلاین روی وبسایتتون، مثل طراحی صفحات فرود یا لندینگ پیج که در واقع ایمیل آدرس رو بگیرید و از طریق نیوزلتر با اینها ارتباط دائم برقرار کنید، مثل ارائه مطالب مفید، فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و غیره. اینها ابزارهایی هستند که در دراز مدت باعث میشه تا شما بتونید کسب و کارتون رو معرفی کنید، دائم با مخاطبین بالقوه که در آینده میتونن مشتری شما بشن ارتباط داشته باشید، در واقع اطلاع رسانی کنید و نهایتا وقتی که اینها تصمیم به خرید میگیرن از شما این خرید رو انجام بدن. پس شما در این در واقع چارچوب میتونید یک استراتژی کوتاه مدت و یک استراتژی بلند مدت رو در واقع برای خودتون طراحی کنید و بر اساس اون حرکت کنید.
خیلی ممنون. همونطور که میدونید یکی از مهمترین وظایف هر صاحب وبسایتی جذب ترافیک به وبسایتش هستش. به نظر شما بهترین منابع جذب ترافیک هدفمند کدومن و میشه دلیلش رو بفرمایید؟
موضوع مهمی مطرح کردی و من منتظر بودم که سوالت کامل بشه و در واقع ببینم که آیا این سوال رو داری درست مطرح میکنی و خوشبختانه با توجه به اینکه خیلی آدم حرفه‌ای هستی تو این کار، دیدم که واقعا سوال رو اونجوری که باید و شاید مطرح کردی. در واقع من منابع جذب ترافیک خودش به تنهایی موضوع چندان مهمی نیست که ما بخوام در مورد صحبت کنیم، به خاطر اینکه اگر ترافیک هدفمند نباشه، همونجوری که تو توی سوالت پرسیدی، سرازیر شدن ترافیکی که برای ما خاصیتی نخواهد داشت و جز اینکه پهنای باند سرور ما رو اشغال خواهد کرد و مشکلاتی رو برای سیستم ایجاد خواهد کرد، در واقع میشه گفت که سود و منفعت خیلی زیادی برای ما نخواهد داشت. ولی وقتی صحبت از ترافیک هدفمند میکنیم یا targeted traffic یا targeted visitors، منظور ما کسانی هستند و اون ترافیکی هست که به دلیل خاصی وارد وبسایت ما میشن. در واقع اون دلیل خاص خیلی برای ما مهم هست که در واقع تمام طراحان وبسایت و کسانی که در فیلد اینترنت مارکتینگ دارن کار میکنن و وبسایت‌های فعالی دارن که دوست دارن ترافیک این رو بالا ببرن و بازدیدکننده بیشتری داشته باشن، همیشه این براشون مهم هست که ببینن بازدیدکننده‌هایی که وارد وبسایتشون میشن به چه دلیل این کار رو انجام میدن. اون دلیل خیلی مهم هست. در واقع بازدیدکننده‌های گذرا که ممکن هست به شکل‌های مختلف وبسایت ما رو پیدا کرده باشن، نمیتونم بگم که اصلاً اینها برای وبسایت مفید نیستند، ولی بازدید کننده‌های هدفمندی که بنا به دلیل خاصی وارد وبسایت ما میشن بسیار ارزشمندتر هستند. این که میپرسی منابع جذب ترافیک هدفمند چیا هستند، خب میشه منابع مختلفی رو اسم برد، ولی من با دو تا مثال برای شما میگم که در واقع بهترین منابع جذب ترافیک کدوم هستن. ببینید شما فرض کنید همین الان خودتون نیاز دارید که یک محصول یا یک خدمت خاصی رو در واقع از طریق اینترنت پیدا کنید و وبسایت هایی که اون خدمات رو ارائه میکنن رو پیدا کنید و از خدماتشون استفاده کنید. خب ببین، من در جمله خودم کلمه پیدا کردن رو مطرح کردم و در واقع نشون میده که شما اولین جایی که مراجعه خواهید کرد یکی از موتورهای جستجوی هستش که شما دوست دارید یک جستجوی رو در اونها انجام بدید و اون خدمات و محصولات مورد نیازتون رو وبسایت های اونها رو پیدا کنید. پس یکی از مهمترین و بهترین منابع جذب ترافیک هدفمند به یک وبسایت موتورهای جستجو هستند که در واقع تعدادشون هم کم نیست و همه شما هم میشناسید اینها رو، ولی بیش از 80% ترافیک وبسایت ها از طریق موتور جستجوی گوگل میاد. برابر این خوب هست که ما تمرکزمون رو بذاریم بر روی موتور جستجوی گوگل و در اون در واقع فعالیت هایی رو انجام بدیم که باعث بشه تا ترافیک بیشتری، ترافیک هدفمند بیشتری از موتورهای جستجو مخصوصا گوگل به وبسایت ما سرازیر بشه. موضوع دوم و مورد دوم رو به این شکل من مطرح میکنم خدمت شما که ببینید، حالا فرض کنید کسی یک خدمت یا یک سرویسی رو از طریق موتورهای جستجو پیدا میکنه و وارد یک وبسایت میشه. وقتی وارد وبسایت شد که ممکن توی وبسایت خدمات متنوع و مختلفی وجود داشته باشه، ولی چون به صورت هدفمند وارد اون وبسایت شده، قاعدتاً لینک هایی که توی اون وبسایت وجود داره، حالا به صورت تکست یا به صورت ایمیج، به صورت فلش یا هر چیز دیگری، اینها برای اون بازدید کننده هدفمند جذاب خواهد بود و دوست داره که روی اون لینک ها کلیک کنه. حالا اگر اون لینک ها اون بازدید کننده رو برسونه به وبسایت شما، با اینکه این بازدید کننده به طور مستقیم از موتور جستجو وارد وبسایت شما نشده، ولی به صورت هدفمند وارد وبسایت دیگری شده و از اونجا لینکی به وبسایت شما وجود داشته. پس بنابراین اینجا در واقع یک منبع مهم جذب ترافیک هدفمند رو میتونید شناسایی کنید و اون هم لینک های ورودی به وبسایت شما از وبسایت های دیگری هستش که در ارتباط یا مکمل خدمات و محصولات شما هستن و اونها به دلایلی در نتایج موتور جستجوی گوگل و موتورهای دیگه رتبه بالاتری دارن. بازدید کننده هدفمند وارد اون وبسایت ها میشه و از اونجا با دیدن لینک های جذاب وارد وبسایت شما میشه. پس در واقع شاید اگه این دو تا رو با هم ترکیب کنیم، نهایتاً هدفمندترین بازدید کننده برای هر وبسایتی در واقع از موتورهای جستجو میان، یا مستقیم یا به صورت لینک های ورودی. و همینطور هم که حتما میدونید، لینک های ورودی به وبسایت خیلی خیلی برای موتور جستجوی گوگل مخصوصا مهم هست و هرچی تعداد این لینک ها بیشتر باشه، و البته میدونید که این لینک ها باید حتما مرتبط با تجارت شما باشن، مرتبط با محصولات و خدماتون باشن، هرچی تعداد لینک ها بیشتر باشه رتبه شما در موتور جستجو بیشتر خواهد بود. بنابراین با یک تیر شما چند نشون خواهید زد، هم بازدید کننده هدفمند خواهید داشت، هم رتبه بهتری در موتور جستجو گوگل پیدا میکنید. بنابراین به نظر من شما تمرکزتون رو باید بذارید برای اینکه بازدید کننده هدفمند بیشتری رو از موتور جستجو به وبسایتتون منتقل کنید و در واقع وقتی بازدید کننده هدفمند وارد وبسایتتون میشه، قاعدتاً موندگاری بیشتری خواهد داشت و اینکه از شما خریدی انجام بده درصدش خیلی بیشتر خواهد بود.
خیلی ممنون جناب بشاش. و سوال بعدی من اینه که معمولاً افرادی که برای مشاوره با شما تماس میگیرن و از شما کمک میخوان و میخوان نقشه راه بهشون بدید، چه نکاتی رو به اونها در ابتدای کار برای موفقیت در تجارت اینترنتیشون بهشون میگید؟
خب کسایی که با من تماس میگیرن برای مشاوره، اول از کانال مختلف به من مراجعه میکنن. حالا ممکنه به صورت تلفنی باشه، ممکنه از طریق وبسایت و ارسال ایمیل باشه، و یا اینکه من چون در واقع اکثر مقاله ها، یعنی در واقع همه مقاله هایی که روی وبسایت من هست امکان کامنت گذاری هست، معمولا از طریق کامنت سوالاشون رو مطرح میکنن. راستش دلیل این که خیلی از طریق کامنت این کار میکنن این هستش که وقتی که مقاله جدیدی از من به دستشون میرسه، یک سری نکات تو ذهنشون تریگر میشه و شاید یک هیجانی بهشون دست میده و فکر میکنن که آهان خوبه که مثلا حالا با این دیدگاه هم یک کاری رو بخوام شروع کنم یا فعالیتی رو راه اندازی کنم، برای همین شروع کنم سوال پرسیدن از من. ولی یه چیزی که در همه این سوال ها مشترک هست، علی ببین، برداشت من این هست که بحث تجارت آنلاین و تجارت اینترنتی، خب شاید بگم که خیلی بحث قدیمی نیست و شاید بشه گفت که خیلی جوان هست این صنعت، و مخصوصا در ایران بنا به شاید بگم محدودیت هایی که وجود داره و یا اینکه به هر حال خیلی جوانتر هست در ایران، خیلی خوب جا نیفتاده و سوالایی که از من میشه خیلی وقتا نشون میده که مخاطبین دید خیلی دقیق و مشخصی در مورد موضوع ندارن و خیلی ممکنه که احساس سردرگمی میکنند. و به عنوان مثال شاید یکی از مهمترین سوالایی هم که از من میکنن این هستش که ما چطور میتونیم پولدار بشیم، چطور میتونیم کسب درآمد کنیم از اینترنت، چه جور فروشگاه اینترنتی رو اندازی کنیم، چه جنسی رو بفروشیم. ببین سوال ها معمولا نشون میده که دوستان و کسانی که علاقمند هستن به این موضوع شاید به صورت استراکچر، یعنی با یک ساختار ذهنی مشخص به موضوع نگاه نمی کنند و معمولا قبل از این که پایه‌های اصلی کار رو ببینن و به اون توجه کنن، انتهای فعالیت رو نگاه میکنن. مثلا وقتی کسی از من میپرسه که من چه چیزی رو از طریق اینترنت ببخشید بفروشم، خب این یعنی این که ایشون در واقع آخرین مرحله رو داره از من میپرسه، یعنی فروش یک کالا. ولی واقعا مشخص نیست که آیا ایشون اصلا فروشنده خوبی میتونه باشه، یا اون کالایی که حالا اگر من پیشنهاد بدم در دسترس ایشون هست یا نیست، آیا رقابت در اون بازار و اون جنس خاص به چه شکلی هستش، در واقع نحوه تبلیغات چجوری هست، مخاطبینش کیا هستن، و خلاصه اینکه سوال‌های خیلی زیادی مطرح میشه خدمت شما. مثل این که شما برید وارد مطب دکتر بشید و بلافاصله ببینید که نسخه رو پیچیده و روی میز جلو شما گذاشته. قاعدتاً یک همچین چیزی غیر ممکن است. ایشون باید از شما سوال کنه و سوال‌های پایه‌ای، و از طریق اون سوال‌ها هست که میتونه به شما پیشنهاد بده که چه دارویی رو مصرف کنید. در واقع در بحث تجارت اینترنتی هم همین هست. شما باید حتما یک سری مراحل اولیه و پیش نیاز رو طی کرده باشید تا بتونید نهایتا تصمیم بگیرید که به عنوان مثال خوب هست که من یک فروشگاه آنلاین رو اندازی کنم یا هر نوع فعالیت آنلاین دیگه. بنابراین اولین نکته که من به این دوستان مطرح میکنم و پیشنهاد میکنم که به اون فکر کنن این هستش که اول ببینن به چه چیزی، به چه نوع فعالیتی، چه نوع کاری رو دوست دارن و علاقه دارن و در نهاد خودشون و در ذات خودشون قابلیت اجرای اون رو دارن. ببینید ما هممون فروشنده‌های خوبی الزاما ممکنه نباشیم. بنابراین این که فکر کنیم که تجارت اینترنتی یعنی که فروش کالا از طریق اینترنت و هممون شروع کنیم یک وبسایت فروشگاه آنلاین راه اندازی کنیم، قطعا این جوابگو نخواهد بود و احتمال شکست ما زیاد خواهد بود. ما باید ببینیم چه نوع فعالیت هایی رو میتونیم خوب انجام بدیم، به چه نوع فعالیت هایی واقعا علاقه داریم. علی ببین این خیلی مهم هست و من روی این واقعا تاکید میکنم که هیچ کاری رو بدون اینکه علاقه و تخصص توی اون داشته باشید شروع نکنید. فکر نکنید که تجارت آنلاین راه اندازیش خیلی ساده هست، یک دامین رجیستر میکنیم، وب هاستینگ میگیریم با هزینه خیلی کم و یک در واقع سی ام اس رو اندازی میکنیم، حالا انجین های مختلف تو بازار هست خریداری میکنیم با قیمت کم و همین دو سه روز آینده ممکنه که فروشگاه آنلاینم راه اندازی بشه. ولی گام بعدی ما این هستش ما باید بتونیم این بیزنسی که راه اندازی کردیم رو پیش ببریم، و اونجا هستش که اگر شما کار رو شروع کرده باشید که واقعا به اون علاقه نداشتید و فقط روی هیجان های موقتی این کار رو شروع کردید، مطمئنا نمیتونید در اون کار موفق بشید. چرا؟ به دلیل اینکه شما اون کار رو به نوعی از روی اجبار دارید انجام میدید، فقط به خاطر اینکه یک کاری کرده باشید، فقط به خاطر اینکه به خودتون گفته باشید که من یک تجارت آنلاین راه اندازی کردم. ولی چون علاقه کامل و در واقع کافی به اون موضوع ندارید، قطعا در حین کار با پیش آمدن کوچکترین مشکل خسته میشید و اون کار رو رها میکنید. بحث علاقه خیلی مهم هست و در واقع روی همین موضوعی که اول اشاره کردم، این که ما پایه‌هایی رو باید اول روی هم بچینیم، مثل یک دیوار هست تا بتونیم به اون بالا برسیم، مثل پله‌های یک نردبان هستش. نمیتونیم ما اون انتها رو ببینیم در حالی که پله‌های اولیه رو درست نچیده باشیم و حتما این نردبان برای ما خطرساز خواهد بود. به هر حال بر اساس سوالی که مطرح میشه و مشاوره‌ای که نیاز دارن من پاسخ رو میدم، ولی کلیاتی که الان بهت گفتم چیزایی هستش که من معمولاً به اونها حتما اشاره میکنم در مشاوره ها و یا راهنمایی که به دوستانم ارائه میکنم.
خیلی ممنون. و سوال بعدیم اینه که معمولاً در هر نوع کسب و کاری رقیبانی وجود دارن. ممکنه در برخی مواقع رقیبان ما باعث دلسردی ما تو کارمون بشن. توصیه شما به این افراد برای موفقیت و پیشی گرفتن از رقیبانشون چیه؟
سوال خیلی جالبی هست، بحث رقبا. ببین، من به نظرم اگر شما بیزنس رو میخواید شروع کنید و در اون بیزنس شما هیچ رقیبی نداشته باشید، مطمئن باشید یه جای کار یه اشکالی داره. یعنی شما اگه خدمتی رو دارید تعریف میکنید یا محصولی دارید که هیچ رقیبی درای اون وجود نداره، بعد بشینید بیشتر فکر کنید واقعا اون مسئله که داری میری درست هست یا نه. یعنی وجود رقیب در هر بیزنسی دلیل بر سالم بودن و دلیل بر موفقیتش خواهد بود. ببینید، شما اگر جنسی رو دارید یا خدماتی رو دارید که هیچ کس دیگه اون رو انجام نمیده، که البته این به ندرت ممکنه پیش بیاد، شما ممکنه که اصلا محصول اشتباهی رو تولید کردید، ممکن هست که بازاری برای اون اصلا وجود نداشته که بخواد کسی رقابت کنه با شما در بازار. شما ممکن جنسی رو دارید ارائه میکنید در منطقه ای از جهان، در کشوری، در شهری که به عنوان مثال اصلا اون جنس خریدار نداره، بنا به هر دلیلی، بنا به دلایل مذهبی، بنا به دلایل در واقع اعتقادی، بنا به دلایل جغرافیایی، اقتصادی، سیاسی و هر چیز دیگری که شما فکر کنید. بنابراین نباید خوشحال باشید که من یک محصولی رو دارم که هیچ رقیبی وجود نداره براش. ممکنه که واقعا مسیر بسیار اشتباهی رو دارید طی میکنید. خب به هر حال، پس وجود رقیب به نظرم سلامت کار رو تضمین خواهد کرد و اینکه حالا چجور با رقبا باید ما در واقع کار کنیم در کنارشون که به هر حال هم سهم بازارمون رو داشته باشیم و هم بتونیم سالم کار کنیم، خیلی سوال در واقع، یعنی پاسخش خیلی میتونه مفصل باشه، شاید خارج از حوصله این جلسه ما باشه، ولی من فکر میکنم که شما حتما باید نکات در واقع متمایز کننده خودتون از رقباتون رو حتما درست تعریف کنید. یعنی شما ممکن هست که جنسی رو یا خدماتی رو دارید ارائه میکنید که ده ها رقیب یا صد ها رقیب دارید. مثلا شما اگر رستوران رو در نظر بگیرید، محصولی که شما دارید حتما حداقل مثلا در یک شهر ممکنه ده ها یا صد ها رقیب داشته باشید که همشون دارن همون محصول تولید میکنن، ولی شما حتما میتونید وجوه تمایزی رو تعریف کنید که بگید که بله، من همون محصول رو دارم با این تفاوت، من همون خدمت رو دارم ارائه میکنم با این تفاوت. بنابراین اگر ما بتونیم وجوه تمایز رو درست تعریف کنیم، اینجا هستش که محصول ما نسبت به بقیه محصول متفاوت خواهد شد. ممکنه در نگاه اول همه فکر کنن که دقیقا همون محصول و همون خدمت رو داریم ارائه میکنیم، ولی وقتی که در واقع دقت کنن در تعریف محصول و در تعریف خدمت، احساس خواهند کرد که ما کاری متفاوت داریم انجام میدیم و این تفاوت میتونه برای خیلی از در واقع مخاطبین جذاب باشه. مثلا فرض کنیم، من یادم هست که یکی از رستوران های تهران روی سایز چلو کباب، روی سایز کبابی که ارائه میکرد مانو میداد، یعنی در تبلیغاتش ببخشید، یعنی در تبلیغات محصولات خودش مطرح میکرد که مثلا کبابی که من ارائه میکنم سایزش مثلا چند سانتی متر هستش. شاید این در نگاه اول خیلی در واقع وجه تمایز جذابی نباشه، خیلی ها براشون اصلا مهم نباشه این قضیه، ولی همین که مطرح میکرد و میگفت که من با بقیه متفاوتم در این مورد، به عنوان مثال دارم خدمتون میگم، این خودش باعث میشه که ما هر وقت که یاد اون محصول میفتیم بفهمیم که آن یک پرووایدری از اون محصول، یک ارائه کننده از اون محصول و اون خدمت هست که با بقیه متفاوت هست و ممکنه که در تصمیم گیری ما برای انتخاب اون محصول در واقع کمک کنه. برابر این در مورد رقبا باید این رو دقت کنیم که حتما وجودشون برای تجارت ما میتونه مفید باشه و ما باید راه‌هایی رو پیدا کنیم که مخاطبین ما بتونن در واقع بین ما و رقبا یک وجه تمایزی رو تشخیص بدن که اون وجه تمایز میتونه برای بعضی از مخاطبین ما جذابیت ایجاد کنه و به جای خرید از رقبا در واقع از ما خرید رو انجام بدن. حتی در این حد به نظرم شاید کافی باشه برای جلسه امروزی که داریم. احیانا اگر که فکر کردید که این موضوع میتونه جذابیت بیشتری داشته باشه چون موضوع خیلی حساسی هست، میتونیم در جلسات بعدی بیشتر روی این موضوع صحبت کنیم.
خیلی ممنون، توضیحات شما بسیار عالی بود و حتما در آینده برنامه ویژه‌ای رو فقط در مورد این موضوع در نظر میگیرم. سوال بعدی من اینه که به نظر شما استفاده از بازاریابی ایمیلی و ویدئو چه تأثیری در موفقیت یک وبسایت داره؟
در مورد بازاریابی ایمیلی و بازاریابی از طریق ویدئو سوال کردی. خب به نظرم میتونستی خیلی سوال‌های دیگه مطرح، خیلی روش‌های دیگه رو هم مطرح کنی و حالا اینکه روی این دوتا تمرکز داری، بعد بگیم که بازاریابی ایمیلی خب به یک روش بازاریابی هست، شاید از اوایلی که اصلا ایمیل و اینترنت راه افتاده بود این روش وجود داشته و وجود داره و به نظرم خواهد داشت. یعنی روشی نیستش که هیچ وقت منسوخ بشه، با اینکه امروزه می‌بینیم که با وجود شبکه‌های اجتماعی و استفاده از اینستنت مسیجینگ ها شاید بازاریابی ایمیلی یه مقدار مورد در واقع تغییر و تحولاتی واقع شده باشه، ولی همیشه وجود داشته و خواهد داشت. به هر حال ایمیل یکی از پرکاربردترین اپلیکیشن هایی هستش که روی وب و اینترنت وجود داره و تقریبا میشه گفت که ما نمیتونیم کسی پیدا کنیم که ایمیل آدرس نداشته باشه، ولی میتونیم خیلی‌ها رو پیدا کنیم که فیسبوک اکانت ندارن به عنوان مثال. بنابراین ما همیشه میتونیم مطمئن باشیم که از طریق ایمیل به قشر بسیار بزرگتری از مخاطبین رو میتونیم دسترسی داشته باشیم، ولی اینکه این رو به چه روش اجرا کنیم اون بحث جداگونه ای هست و نیاز باز به صرف زمان زیادی داره که بازاریابی ایمیلی رو ما باید با چه دقت و چه حساسیت و چه استانداردهایی انجام بدیم که در کسب و کار ما موفق باشه. به دلیل اینکه اگر این رو خوب انجام ندیم، قطعا من 100% بهت میگم علی، یعنی اصلا روی این موضوع شک نکن و دوستم که کسانی که دارن این در واقع برنامه رو گوش میدهند هم به این موضوع توجه کنن که این موضوع بسیار مهم هست که بازاریابی ایمیلی همونطور که میتونه در واقع مفید باشه بر بیزنسمون، به همون شکل هم میتونه بسیار مضر و مخرب باشه. بنابراین این که این رو درست انجام بدیم بحث دوم هست، ولی این که آیا واقعا باید بازاریابی ایمیلی رو در کسب و کارمون ببینیم به نظر من جای شک نداره و حتما باید که از این روش استفاده کنیم. در مورد ویدیو مارکتینگ باز این بحث جدیدتر هست، شاید از زمانی که یوتیوب به وجود آمد و شکل گرفت و سرویس های زیادی رو برای در واقع مشتریاش راه اندازی کرد و از زمانی که گوگل یوتیوب رو خرید و به این یه شکل و شمایل جدید و امکانات جدید اضافه کرد، ویدیو مارکتینگ خیلی شکل گرفت و امروزه می‌بینیم که وبسایت های زیادی هستن که ما میتونیم ویدیوهای تجاریمون رو در واقع از طریق اونها در معرض دید مخاطبین اون قرار بدیم. ابزار نسبتاً لوکستری هست نسبت به ایمیل، به خاطر اینکه برای تولید ویدیو ما یک سری سخت افزارهایی لازم داریم، امکاناتی رو لازم داریم که شاید ممکنه که تو مقاله های مختلف شما بخونید که با در واقع ویدیو کامرایی که روی لپتاپتون هم هست شما میتونید ویدیوهای تجاریتون رو درست کنید، ولی من زیاد با این موضوع موافق نیستم، به خاطر اینکه ویدیو وقتی شما دارید با از طریق ویدیو با مخاطب تماس برقرار میکنید کیفیت تصویر و صدا خیلی مهم هست. در واقع شما دارید از یک ابزار بصری استفاده میکنید، پس حتما باید که قسمت در واقع بصری و حال و هوای دیداری این ابزار خیلی کامل و قوی باشه. نمیتونید شما بگید من ویدیوهایی درست در واقع دارم تولید میکنم برای بحث بازاریابی خودم که کیفیتشون پایین هست، این اصلا یه چیز بی‌معنی هست به نظرم. برای همین به این دلیل که ما حتما برای اینکه به کیفیت قابل قبولی برسیم در ویدیو مارکتینگ به سخت افزارهای نیاز داریم که الزاماً ممکنه ارزون قیمت هم نباشند. به در واقع یک ستاپ و یک چیدمان نیاز داریم که در اون فضایی که قرار میگیریم از نظر نورپردازی، از نظر کیفیت صدا و اینها در یک حد قابل قبولی باشه. تولید ویدئوهای در واقع مارکتینگ معمولا میتونه کار سخت‌تری نسبت به بقیه روش‌ها باشه. برای همین شاید بتونیم بگیم که کمتر این روش مورد استفاده قرار میگیره، ولی اگر مورد استفاده قرار بگیره و باز از در واقع استانداردها و در واقع اون پایه‌های اصلی کار درست انجام بشه، من مطمئن هستم که میتونه بسیار بسیار تاثیرگذار باشه و شاید از هر روش مارکتینگ دیگه میتونه تاثیر بیشتری داشته باشه روش ویدئو مارکتینگ.
جناب بشاش، خود شما در وبسایت شخصی خودتون از صفحات لندینگ پیج برای جمع‌آوری اطلاعات علاقه‌مندانتون استفاده میکنید. نظر شما در مورد این روش جمع‌آوری اطلاعات و مزایای اون چیه؟
بله، صفحات لندینگ پیج من توی وبسایتم استفاده میکنم و حتی وبسایت هایی دارم که فقط یک لندینگ پیج هستن. لندینگ پیج یا سکویز پیج یا صفحات فرود، حالا هر اسمی که روش بذارید، به مفهوم صفحه‌ای هستش که ما مخاطبینمون رو به جای اینکه به هوم پیج وبسایت هدایت کنیم، به اون صفحه هدایت میکنیم و اون صفحه به صورت کاملا اختصاصی فقط برای معرفی یک محصول طراحی شده و هدف اصلی اون صفحه همین هستش که ما اطلاعات تماس مخاطبینمون رو جمع‌آوری کنیم. شاید شما بحث اینباوند مارکتینگ یا بازاریابی جاذبه‌ای که در واقع من به عنوان بازاریابی جاذبه‌ای ترجمه می‌کنم و فکر می‌کنم ترجمه مناسبی هست برای اینباوند مارکتینگ، یکی از پایه‌های اصلی اینباوند مارکتینگ استفاده از صفحات فرود یا لندینگ پیج هستش. بسیار مهم هست به دلیل اینکه ما از تعداد زیادی از بازدیدکننده ها که وارد صفحات لندینگ پیجمون میشن، اونهایی که به محصول ما علاقه دارن و اون آفر رایگان ما رو در صفحه میبینند، کسانی هستن که ایمیل آدرس و اسمشون رو در صفحه در واقع رجیستریشن ما وارد خواهند کرد و اینها کسانی هستن که ما میتونیم در دراز مدت باشون در واقع تعامل داشته باشیم از طریق خبرنامه الکترونیکی که عضو اون شدن، در واقع با پر کردن اون فرم، و نهایتاً بعد از چند بار تماس و ارسال اطلاعات و به روز نگه داشتن اونها از خدمات و محصولاتمون، اینها کسانی هستن که به احتمال زیاد از ما خرید انجام خواهند داد. بنابراین استفاده از لندینگ پیج به عنوان یک تکنیک در پیاده سازی در واقع ایده اینباوند مارکتینگ یکی از پایه‌های اصلی هست. ولی اینکه حتما ما با همه جا باید لندینگ پیج داشته باشیم یا نه، این باز یک در واقع نسخه نیستش من بتونم بر همه این رو تجویز کنم و بگم بله حتما باید داشته باشیم. داشتنش اگر که درست استفاده کنیم و در اون طرح تجاریمون در واقع این رو درست دیده باشیم، بسیار میتونه مؤثر باشه در واقع اصطلاحا بهش میگن لیست بیلدینگ، که باز یه تسک خیلی مهم هست برای اینترنت مارکترها. لندینگ پیج در واقع یک ابزار بسیار مهم و کارا میتونن در این زمینه باشن.
خیلی ممنون. یکی از روش‌های کسب درآمد از اینترنت تبدیل دانش و اطلاعات ارزشمند برای بازار هدف به صورت صوت، کتاب الکترونیکی، فیلم و غیره است. خود شما سال‌هاست که در وبسایت خودتون از همین روش کسب درآمد می‌کنید. خیلی ممنون میشم در مورد کسب درآمد از طریق تولید و بازاریابی اطلاعات در اینترنت توضیحاتی رو برای مخاطبین ما بگید.
راستش خیلی این سوال از من میپرسن. اینکه ما میتونیم به عنوان مثال از طریق تولید کتاب الکترونیکی در واقع یک بیزنس آنلاین رو اندازه کنیم و فروش کتاب الکترونیکی بشه بیزنس ما. و همچنین سوالی که الان خودت داری مطرح میکنی، اینکه کسب درآمد از طریق تولید و بازاریابی اطلاعات. نکته این هستش که به هر حال ارائه اطلاعات و تولید محتوا، میدونید که امروزه در واقع یکی از پایه‌های اساسی و کارهای حیاتی و مهمی هستش که یک بازاریاب آنلاین، بازاریاب اینترنتی باید انجام بده. شما اگر اطلاعات نداشته باشید و محتوا تولید نکنید، نمیتونید با مخاطبتون ارتباط برقرار کنید. مخاطبین شما مطمئناً فقط برای دیدن تبلیغات شما روی اینترنت از طریق اون در واقع با شما وارد معامله نخواهند شد. اونها میخوان ببینن که تخصص شما چی هست. اونها میخوان ببینن که چقدر این محصولاتی که میفروشید براشون مفید هست، چه خاصیت هایی داره، تفاوتش با بقیه محصولات چی هستش. محتوای محصولاتتون چی هست؟ چه موادی، از چه موادی ساخته شده؟ آیا این مواد برای محیط زیست مشکل ساز هست یا نیست؟ آیا مواد غذایی که شما دارید ارائه میکنید از نظر سلامت، از نظر در واقع میزان انرژی، پروتئین، در واقع رنگهای افزودنی و خلاصه شما هر نوع محصول در نظر بگیرید، سافت‌وری که دارید تولید میکنید، سخت افزاری که دارید تولید میکنید، هر نوع کارخونه‌ای که شما در نظر بگیرید، هر نوع محصولی که در نظر بگیرید، مردم دوستان در مورد اون محصولات و خدمات اطلاعات کامل و دقیق داشته باشند و ببینن که چطور اون محصول و اون خدمت در زندگی و کارشون میتونه مفید باشه. بنابراین تولید محتوا یک بحث کاملا جدی و مهم هست که هم در واقع از دید مخاطب بسیار مهم هست و هم از دید موتورهای جستجو. شما میدونید که گوگل امروزه دو تا پارامتر براش خیلی مهم هست برای رتبه بندی وبسایت ها، محتوا و لینک های ورودی، که باز لینک های ورودی هم دقیقاً مربوط بشه به محتوا. چرا؟ چون شما نمیتونید لینک های ورودی با کیفیتی داشته باشید مگر اینکه محتوای قابل اشتراک گذاری و قابل گسترش رو در اینترنت داشته باشید. به عنوان مثال شما نمیتونید از یک وبسایت بخواید که به وبسایت شما و به مطالب شما لینک بده در صورتی که مطالبتون قدیمی هست یا کپی هست. بنابراین تقریبا میشه گفت که پایه اصلی این که شما بتونید موتورهای جستجو و مخاطبین رو جذب کنید هستش که محتوا تولید کنید. ولی اینکه آیا خود تولید محتوا میتونه یک عامل کسب درآمد از اینترنت باشه، من روی این خیلی نمیتونم دقیقاً بگم که بله. پاسخ من یک آری در واقع محکم و قابل استناد نیست، به دلیل اینکه حداقل در ایران، شاید به دلیل اینکه یه مقدار قوانین کپی رایت و اینها، حتی اینا در همه جای دنیا هست. یعنی شما وقتی که یک مطلبی رو از طریق اینترنت دریافت میکنید، مثلا یک کتاب الکترونیکی، یک فایل پی دی اف، قاعدتا این رو میتونید کپی کنید برای دوستانتون بفرستید و خیلی نمیشه روی این موضوع بگید که فقط در ایران به این شکل هستش. برای همین اینکه شما فرض فکر کنید که میتونید یک فروشگاهی داشته باشید، کتاب الکترونیکی بفروشید و از این طریق پولدار بشید و بیزینس شما این باشه، من خیلی معتقد به این نیستم. حداقل من خودم شخصا ندیدم یک کیس قوی که بگیم که این وبسایت فقط از طریق فروش مطلب و محتوا و کتاب الکترونیکی در واقع داره یک بیزنس قوی رو پیش میبره. ولی تولید محتوا، کتاب‌های الکترونیکی، گزارش‌ها، مصاحبه‌ها، همین کاری که خودت داری می‌کنی با در واقع کار تولید محتوا هست و کار خیلی سختی هم از تولید پادکست و در واقع رادیوی آنلاین و در واقع محتواهای صوتی و تصویری، اینها خیلی کمک می‌کنه به اینکه وبسایت شما به عنوان یک وبسایت ارائه کننده محتوای غنی و بروز و اوریجینال در واقع شناخته شده بشه، حتما مخاطبین خاص خودش رو خواهد داشت و وقتی شما مخاطب خوب داشته باشی قطعا فروش خوبی هم خواهید داشت. ولی این فروش، فروش محصولات محتوایی شما نیست، بلکه این محصولات محتوایی و این کتاب‌های الکترونیکی و پادکست‌هایی که تولید کردی به فروش محصولات شما حتما کمک خواهد کرد و در رونق بیزنس شما تاثیر بسیار زیادی خواهد داشت. به عنوان مثال شما میتونید محصولی داشته باشید، فرض کنید که یک دوره آموزشی، این دوره آموزشی رو چه کسانی شرکت خواهند کرد؟ فقط کسانی که اعتقاد پیدا کنند که شما در اون مطلبی که میخواد ارائه کنید در اون دوره آموزشی و بابتش میخواید پول بگیرید از این افراد، متخصص هستید. چطور میتونید ثابت کنید متخصص هستید؟ با ارائه مطلب، با نوشتن مقاله، با نوشتن کتاب الکترونیکی، پادکست و غیره. بنابراین شاید یک بیزینس در واقع استند الان نباشه، یعنی بیزینسی که خب به خودی خود فروش محتوا بتونه درآمدزایی خوبی ایجاد کنه، ولی قطعا میتونه مکمل هر نوع بیزینس دیگری باشه و قطعا در فروش بیشتر شما تاثیر زیادی خواهد داشت.
خب البته در ادامه جوابتون باید این سوالو بپرسم که خیلی از افراد بر این باورن که این کار در اینترنت به علت کپی محصولات فایده ای نداره. به نظر شما از چه روشی میتونیم استفاده کنیم که امکان کپی شدن کمتر بشه و کاربران تمایل داشته باشن که محصول اورجینال رو تهیه بکنن؟
بله، همونطور توضیح دادم در واقع کپی قانون کپی رایت هستش که میتونه از محتوای الکترونیکی شما حمایت کنه و اگر این قانون خوب رعایت نشه قطعاً محصولی که شما تولید میکنید میتونه در چند فروش اول و در واقع فقط برای شما سود داشته باشه و بعد از اون به علت کپی شدن در بازار یک کسی از شما خرید انجام نده. به عنوان مثال، حالا این مثالی که من میخوام بزنم خیلی بدتر از این هست. ببینید، مثلا من کتاب الکترونیکی دارم که کسانی هستن که کتاب من رو یک بار خریدن و با دو برابر قیمت دارن میفروشن به نام خودشون، یعنی حتی اسم نویسنده کتاب رو هم عوض نکردن، یعنی میگن کتاب محمود بشاش رو با این قیمت از ما بخرید و خودشون رو حالا به عنوان نماینده یا اصلا فروشنده کتاب جا میزنن. این از کپی کردن دیگه خیلی بدتر هستش و تقریبا میشه گفت هیچ راهی هم برای جلوگیریش نیست. یعنی اگر ما بخوایم از قوانین و مجاری قانونی وارد بشیم، به نظر من کار زمانبر و هزینه بر خواهد بود که خیلی دنبالش نخواهند رفت. و این نکته جالب این هست، دقت کن علی جان، ببین، اگر شما یک کتابی رو می‌نویسید که از روی تخصص شما هست، یعنی یک موضوعی رو بلد هستید، بهتر از بقیه می‌دونید و در اون مورد مقاله‌ای رو می‌نویسید و یک کتابی رو تولید می‌کنید، کتاب الکترونیکی رو تولید می‌کنید، چون شما صاحب اون دانش هستید، شما هستید که می‌تونید به خریدار اون کتاب و خریدار اون مطلب کمک کنید که اون کتاب و اون مطلب رو بتون در بیزنسش پیاده سازی کنه. چون فقط خرید کتاب و در واقع کپی کردن یک فایل پی دی اف در هارد دیسک کامپیوتر شما هیچ کمکی بهتون نمیکنه. شما الان خودتو، خود من، هر کسی که چند مدتی در اینترنت داره گشت و گذار میکنه، قطعا به تعداد بسیار زیادی فایل پی دی اف و کتابهای الکترونیکی بسیار متعددی رو روی هارد دیسک کامپیوترش داره. ولی واقعا اینا چه خاصیتی برای ما دارن؟ تا وقتی که اینها رو باز نکنیم، شروع نکنیم به خوندن، و وقتی شروع میکنیم به خوندن اینها، تازه برام سوال‌های پیش میاد که فقط کسی میتونه به اون سوال‌ها پاسخ بده که تولید کننده و مطالب بوده. دقت کن، کسی که کتاب من رو داره به اسم خودش میفروشه، اگر خریدار کتاب بخواد سوالی رو مطرح کنه، من مطمئن هستم که اون شخص نمیتونه در واقع پاسخ مناسبی رو بده. و اینجا هستش که اون کسی که در واقع این کپی غیر مجاز رو انجام داده به دام خواهد افتاد. بنابراین ما خیلی نباید نگران این باشیم که اطلاعاتی که تولید میکنیم کپی خواهد شد، چون این اتفاق خواهد افتاد. ولی کسانی که اعتماد میکنن و از ما خرید رو انجام میدن و بعد میبینن که ما میتونیم به اونها مشاوره بدیم در همون موضوع و میتونیم به سوالهاشون پاسخ بدیم، اینها هستن که در واقع مخاطبین اصلی ما هستن و قطعاً برای ما سودآور خواهند بود.
خیلی ممنون، به نکته خیلی خوبی اشاره کردید. و سوال بعدیم اینه که همونطور که میدونید برای موفقیت وبسایت و رتبه خوب در موتورهای جستجو، سایت ما نیازمند محتوای منحصر به فرده. مشکل برخی از صاحبان وبسایت تولید محتواست و با وجود اینکه اطلاعات خوبی در مورد کسب و کار خودشون دارن، نمیتونن دست به قلم بشن و محتوای خوبی تولید کنن. شما چه تمرین و یا پیشنهادی رو برای این افراد دارید که بتونن محتوای خوبی برای وبسایت خودشون تولید بکنن؟
سوال خیلی جالب مطرح کردی علی. ببین، این موضوع ممکن برای خیلی از ما پیش بیاد، برای خود من، برای خودت. و اونم این هستش که ما ممکن این موضوعی رو به ذهنمون برسه یا مطالعه کنیم و فکر کنیم که برای مخاطبینمون جالب هست که این موضوع رو باز کنیم و به عنوان حالا یک مقاله یا یک کتاب الکترونیکی در اختیارشون بذاریم. ولی واقعا آدم نمیتونه شروع کنه، از کجا شروع کنه، چطور مطلب رو باز کنه، چه جمله بندی رو به کار ببره، چه ساختاری رو شروع کنه. برای خیلی ممکنه این پیش بیاد. البته کسی باشه که واقعا به عنوان یک کسی که در این زمینه داره فعالیت میکنه، توی بحث اینترنت مارکتینگ و فناوری اطلاعات فعال هست و نتونه بنویسه، این خب باید روش کار کرد و قدرت نوشتن رو افزایش داد، شاید باید بره کلاس‌هایی رو ببینه، شاید باید تمرین کنه. این به هر حال افرادی مثل ما که تو این زمینه‌ها فعال هستیم، نوشتن یکی از کارهای اصلی که ما حتما باید بتونیم خوب انجام بدیم و ترجمه. ولی این که ممکنه موقتاً در زمان‌های واقعا مثل کسی که شعر میگه، یک شاعر الزاماً هر لحظه ما بگیم که خب حالا لطفاً یه شعر برای ما بگو، نمیتونه این کار کنه. باید در زمان مناسب و در شرایط مناسب قرار بگیره که بتونه یک شعر خوبی رو ایجاد کنه. ما هم همیشه افرادی مثل ماها کسایی هستیم که ممکنه مطلب رو خیلی خوب بدونیم، ولی اینکه چطور شروع کنیم و اون مطلب رو به صورت یک مقاله قابل استفاده در بیاریم یا یک کتاب الکترونیکی، باید در زمان و شرایطش قرار بگیریم. ولی من خب چون میدونم سمینارهای مختلفی شرکت میکنم، مخصوصا در دبی سمینارهای تخصصی زیادی در این زمینه برگزار میشه، توی یکی از این سمینارها که همین سوال در واقع مطرح شده بود، اون فردی که داشت توضیح میداد یک شاید بشه یه راهکار خوبی رو مطرح کرد که حالا منم برای مخاطبین این رو اینجا باز میکنم. به عنوان یک راهکار هست، یعنی میشه خیلی روش‌های مختلفی رو ابداع کرد و روش فکر کرد که در واقع اون سد موجود در این که بعضی وقتا ما نمیتونیم خوب بنویسیم رو بشکنه. ولی این روشی که ایشون مطرح کرد به نظرم جالب اومد. ببینید، شما میتونید همین کاری که الان تو داری به من انجام میدی، یعنی مصاحبه داری به من انجام میدی، نتیجه این مصاحبه میتونه یک کتاب الکترونیکی باشه. یعنی من مطمئن هستم اگه کسی بشینه و تمام مطالبی که ما داریم صحبت میکنیم بنویسه، راحت میتونه یک کتاب 40-50 صفحه از توی این در بیاره. خب پس میتونه یک روش باشه. یعنی شما میتونید از یکی از دوستانتون بخواید بگید که بشین جلوی من اینجا و از من یک سری سوال بپرس در این موضوع خاص. وقتی سوال از شما مطرح میشه، شما با در واقع یک زبان محاوره‌ای و راحت، یعنی لازم نیست فکر کنید روی جمله بندی ها، فعل و فاعل و ساختار جمله، حالا چطور این جمله رو حتما درست بنویسم، چون موقع نوشتن این مسائل هست که ممکنه که مقدار کند کنه کار ما رو. شما به زبان خیلی سلیس و راحت و محاوره‌ای شروع کنید و به سوالهایی که اون فرد در اون مورد از شما میپرسه جواب بدید. نتیجه اینها رو ضبط کنید به صورت یک فایل صوتی و بعد از یک نفر بخواید که این مطالب رو برای شما تبدیل کنه به مطالب نوشتاری، و اون فرد در زمانی که داره تبدیل میکنه ویرایش هم انجام میده، جمله بندی ها درست میکنه و یک داکیومنت خیلی مرتب و خوبی رو براتون تولید میکنه. بنابراین این میتونه حالا یک روش باشه. من خودم از این روش واقعا استفاده میکنم. یعنی خیلی وقتا هستش که ممکنه که مثلا در حال رانندگی هستم یا در جایی هستم که زمانی رو دارم، همیشه MP3 ریکوردر همراه من هست. شروع میکنم و تو ذهنم یک مصاحبه رو شکل میدم و اون رو اجرا میکنم و نتیجه اون فایل صوتی رو تبدیل میکنم به یک فایل نوشتاری، و معمولا همین روش میتونه خوب جواب بده. البته شما میتونید خلاقیت هایی رو به خرج بدید و روش های زیادی رو در واقع روش فکر کنید که چطور میتونه به ما کمک کنه که راحت تر دست به قلم بشیم و مطلب تولید کنیم.
خیلی ممنون. تکنیکی که معرفی کردید فوق العاده است و مطمئنا از این روش خیلی راحت میتونیم دست به قلم بشیم و نویسنده خوبی بشیم. جناب آقای بشاش، شما کسب و کارهای مختلفی رو در وب راه اندازی کردید، هم به زبان فارسی هم به زبانهای بین المللی، و به بسیاری از افراد در سطح بین الملل مشاوره بازاریابی اینترنتی دادید. مطمئناً اشتباهات مشترکی بین بسیاری از صاحبان وبسایت ها وجود داره. میتونید چند اشتباه مهم رو نام ببرید و به مخاطبین ما بگید که این اشتباهات میتونن در آینده چه تأثیری در تجارت اینترنتی اونو داشته باشه؟
به نظر من اشتباهاتی که میتونه در هر تجارتی اتفاق بیفته، حالا به صورت اینترنتی یا غیر اینترنتی، فرق نمیکنه. میتونه از دیدگاه مختلف مورد توجه قرار بگیره. به عنوان مثال، شما از زمانی که تصمیم میگیرید یک تجارت رو شروع کنید، میتونید شروع کنید اشتباهاتی رو انجام بدید. به عنوان مثال، از اون اصطلاح بشه مایندست یا طرز نگاه و طرز فکر شما به اون بیزنس میتونه شروع بشه. از همونجا میتونید اشتباهتون رو شروع کنید. بعد بحث هدف گذاری، میتونید هدفهای اشتباهی رو در واقع انتخاب کنید. همین مثالی که ما در بالا داشتیم، اگر هدف شما این باشه که از طریق فروش مقاله یا کتاب آنلاین پولدار بشید، خب این یه هدف اشتباه هست و این هدف اشتباه میتونه شما رو به انتخاب ابزارهای اشتباه، انتخاب در واقع همکاران اشتباه و خلاصه این که کلن شما همه مسیر رو اشتباه خواهید رفت. یعنی اگر بیس کار اشتباه باشه، اشتباهات بعدی حتما به وجود خواهد آمد. بنابراین ما میتونیم در فیلدهای مختلف، بعد بحث در واقع تکنیکال هست، خیلی ها در زمان انتخاب ابزارهای فنی و تولزهایی که برای بیزنسشون انتخاب میکنن دچار اشتباه بشن. در طراحی وبسایت میتونن دچار اشتباهات بسیار مهلکی بشن. در استفاده از روش‌های مارکتینگ، مثلا همین مثالی که ما تو همین صحبتمون زدیم، بحث ایمیل مارکتینگ و ویدیو مارکتینگ، اگر اینا اشتباه در واقع کنیم حتما میتونه مهلک باشه. اگر اسپم بفرستیم، اگر که بالک ایمیل بفرستیم، میتونه بیزنس ما رو کاملا تخریب کنه. این اشتباهات میتونه بر هر کسی اتفاق بیفته و در هر بیزنسی اتفاق بیفته و میتونه واقعا مشترک باشه بین همه این بیزنس‌ها. و تنها چیزی که من میتونم توصیه کنم که دچار این اشتباهات نشیم این هستش که از همون لحظه اول و شروع کار ما حتما باید یک کوچ یا منتور در کنارمون داشته باشیم. این چیزی هستش که دوستان واقعا بهش من میبینم که خیلی توجه نمیشه در بین ما ایرانی ها و ما دوست داریم که همه کار خودمون انجام بدیم و این کاملا اشتباه هستش. الزاماً ما در همه این کارها تخصص نداریم. حتی شما میتونید یک اینترنت مارکتر خیلی قوی باشید ولی مثلا در تولید محتوا کمک بگیرید. یعنی تخصصتون در تولید محتوا نباشه، یا حتی مثلا در ممکن شما خوب بنویسید ولی نتونید یک کتاب الکترونیکی تولید کنید و در اینجا نیاز داشته باشید از کسی که کتاب الکترونیکی رو خوب میتونه تولید کنه کمک بگیرید تا محتوای خوب شما رو تبدیل به یک ای بوک خیلی خوب کنه. برای همین این فکر رو ما باید از خودمون دور کنیم که همه کارا رو خودمون انجام بدیم و در همه کار متخصص باشیم. یک در واقع منتور و یک کوچ حتما میتونه به ما کمک کنه و در فیلدهای مختلف. ما ممکن در زمینه‌های تکنیکال خیلی قوی باشیم و در زمینه‌های مالی و سرمایه‌گذاری و فاینانشیال قضیه تخصص نداشته باشیم. پس حتما کسی که در اون زمینه متخصص هست باید در کنار ما قرار بگیره که کمک کنه که ما اشتباهات رو تشخیص بدیم و اشتباهاتمون رو اصلاح کنیم. بنابراین الزاماً همه کسانی که از به عنوان من، از من یا شما به عنوان متخصصین فنی این قضیه سوالاتی رو می‌پرسن، ما نمیتونیم همه اونها رو پاسخ بدیم. بعضی از این اشتباهات هستن که خود ما هم در بیزنسمون ممکنه که انجام بدیم. بنابراین ما خودمون نمیتونیم توصیه کنیم و یا راهکار به بقیه بدیم. ما نیاز داریم کسانی در کنار ما باشن که به ما کمک کنن تا اون اشتباه رو انجام ندیم. بنابراین نمیشه باز نسخه خیلی مشخصی پیچید که همه این چند تا اشتباه رو انجام میدن و ما هم برای همه اونها پاسخ داشته باشیم. به این شکل نخواهد بود. توصیه من این هستش که در زمینه‌هایی که تخصص داریم و قوی هستیم اونها رو شناسایی کنیم و در اون زمینه ها خودمون کار رو انجام بدیم، ولی در زمینه هایی که امکان اشتباه وجود داره و تخصص نداریم و بلد نیستیم اون کار رو، حتما از یک متخصص و یک مشاور در کنارمون استفاده کنیم.
خیلی ممنون جناب آقای بشاش. همونطور که میدونید بسیاری از افراد با طرح تجاری و نحوه نوشتن اون آشنا نیستن و معمولا یک فردی یک ایده خیلی خوبی در ذهنش داره و سعی میکنه اون ایده رو تحت هر شرایط پیاده سازی بکنه و ممکنه بدون طرح تجاری موفق بشه و یا موفق هم نشه. به نظر شما طرح تجاری چه تأثیری در موفقیت یک تجارت اینترنتی داره؟
به نظرم طرح تجاری خیلی موثر هست. طرح تجاری در واقع نقشه راه ما هستش. ما باید بدونیم از کجا میخوام شروع کنیم، به کجا برسیم. درسته، شاید حتی در وبسایت من هم اگر شما وارد بشید مقاله هست در این مورد که الزاماً طرح تجاری دلیل بر موفقیت نیست، ولی میتونیم بگیم که نداشتن یک طرح و یک نقشه مشخص و داشتن یک پلان و تعریف کردن گام‌های اجرایی میتونه به شکست ما حتما کمک کنه. میتونیم ما بیزنس های زیادی رو ببینیم که بدون داشتن یک طرح تجاری اولیه شروع کردن و موفق هم بودن، ولی بیزنس های شکست خورده بسیار بیشتری رو میتونیم پیدا کنیم که به دلیل نداشتن طرح تجاری شکست خوردن. بنابراین وجود طرح تجاری مهم هست، ولی اینکه غلظت این چقدر باید باشه و چقدر ما رو میتونه درگیر کنه و چقدر کار ما رو میتونه کند کنه، این بحث دوم هست. چون خیلی ها فکر میکنن یک طرح تجاری عالی قاعدتاً و در واقع پرفکت حتما موفق خواهد بود. نه، این هم باز نمیتونیم بگیم که حتما موفق خواهد بود. پارامترهای خیلی زیادی در موفقیت سهیم هستن و شریک هستن که طرح تجاری یکی از اونها هستش. پیشنهاد من این هستش که قبل از اینکه هر کار رو شروع کنید، حتی اگه فکر میکنید خیلی اون کار خوب بلد هستید و متخصص هستید، قبل از اینکه وارد یک وبسایت بشید که بخواید دامینی رو رجیستر کنید، یک دامین نیم رجیستر کنید، وب هاستینگ بگیرید، قبل از اینکه به سیستم مدیریت محتواتون فکر کنید، لطفاً لپتاپتون رو خاموش کنید، از اینترنت خارج بشید، یک قلم و کاغذ بردارید و گام‌های اجرایی و طرح تجاری که تو ذهنتون هست رو روی کاغذ بیارید. دوستان، من به شما قول 100% میدم که این کار معجزه خواهد کرد. و وقتی شما بنویسید طرح تجاریتون رو با قلم و کاغذ و این رو مجسم کنید به صورت یک طرح در واقع فیزیکی روی کاغذ این رو ببینید، من به شما قول میدم که نکاتی رو شما برای شما در واقع روشن خواهد شد که تا قبل از اون اصلا به اونها فکر نکرده بودید. و خروجی این کار و محصولی که از این کار به وجود خواهد آمد چیزی خواهد بود که شما میتونید به دوستانتون نشون بدید، به همکارانتون، به شریکای تجاریتون، و اونها روی اون طرح پیاده سازی شده روی کاغذ میتونن دید بهتری از کار شما به دست بیارن و به شما ایده های بهتری بدن. تا وقتی این کارو نکنید و اون ایده و اون طرح توی ذهنتون باشه و شروع کنید به اجرای اون، مطمئن هستم در جایی که شما نیاز به همکاری و جلب نظر دیگران داشته باشید، اونجا هستش که کار شما واقعا دچار مشکل خواهد شد. چرا؟ چون شما هیچ طرح مدونی ندارید که به یک نفر نشون بدید و بگید ببین در این طرح که 10 گام اجرایی داشته، مثلا در قدم 7 یا 8 من دچار مشکل هستم و کمک میخوام. اگر این رو به صورت مکتوب و روی کاغذ نداشته باشید، هیچ کس نمیتونه به شما در اونجایی که کمک میخواین کمکی رو ارائه کنه. بنابراین من پیشنهاد من این هستش که نه اینکه طرح تجاری واقعا کل ذهنیت شما رو به خودش اختصاص بده و ماها بخوان روی این کار سرمایه گذاری کنید و کار کنید، نه به این شکل، و نه این هم که بدون داشتن هیچ چیز مکتوبی بخوان کاری رو شروع کنید. حتما در واقع احتمال شکست خیلی زیاد خواهد بود. پس روی این قضیه در یک حد قابل قبولی سرمایه گذاری کنید، کار کنید و حتما اون رو به صورت مکتوب در کنارتون در کل پروسه پیشبرد کارتون داشته باشید.
خیلی ممنون. و برای سوال آخر، جناب بشراش، اگر مخاطبین ما بخوان با شما در تماس باشن، از چه طریقی میتونن با شما ارتباط برقرار کنن؟
برای اینکه کسی بخواد با من تماس داشته باشه، از طریق اطلاعات تماسی که تو همین صفحه مربوط به مصاحبه هست، یعنی آدرس وبسایت، آدرس فیسبوک، لینکدین، توییتر و ایمیل آدرس من و حتی شماره تماس من در دبی مشخص هست و دوستان میتونن با من تماس داشته باشن، یا از طریق ایمیل میتونن با من مکاتبه کنن و من خیلی خوشحال میشم واقعا اگه کسی با من تماس بگیره. سعی میکنم حتما جواب بدم، ریپلای میکنم ایمیل هام رو و در حد توان اگر بتونم کمکی انجام بدم، واقعا خیلی خوشحال میشم که به هموطنان ایرانی خودم بتونم هر نوع کمکی در زمینه اینترنت مارکتینگ و بحث تجارت آنلاین ارائه کنم.
آقای بشاش، با وجود اینکه مشغله زیادی دارید، خیلی ممنونم که دعوت من رو برای این مصاحبه پذیرفتید و در آخر هر سخنی که با مخاطبین این پادکست دارید بفرمایید.
من هم خیلی خوشحال هستم که توی این مصاحبه شرکت کردم و میدونم که شما وبسایت خیلی پربازدید کننده دارید، مخاطبین خیلی زیادی دارید و در واقع تیم خیلی خوبی دارید که خدمات خوبی دارید ارائه میکنید در ایران، و اینکه این مطالبی که اینجا مطرح شد، اولا امیدوار هستم که بتونیم این رو ادامه بدیم، چون خیلی از این مطالب که اینجا ما مطرح کردیم به صورت خلاصه باز شد و هر کدوم از اینها میتونه خودش یک در واقع موضوع تخصصی برای مصاحبه ها و یه مطالب خاص خودش رو داشته باشه. در انتها من از همه مخاطبین شما و بازدید کننده ها و علاقمندان خوب وبسایت شما خدافظی میکنم و امیدوار هستم که مطالب براشون مفید بوده باشه. متشکرم.
جناب آقای بشاش، خیلی ممنون از لطف شما و حضورتون در این برنامه و از شما شنونده محترم این برنامه تشکر میکنم که تا پایان این برنامه با ما بودید. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.